جمعه جلد اول کتاب حج شماره 56 صفحه 250 سطر 16 استاد وجدانی تاریخ 30/11/64 صدا برداری از مؤسسه صوت نوار امانی قدس.
این بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در کفارات اون اعمال حرام که محرم مرتکب اونا می شود، هم حرامه و هم کفاره دارد. از جمله که امروز می خونیم لو عقده، یک شخص عقد ببندد خودش محرمه، برای یک محرم دیگر عقد می خونه، امرئه را عقد میخونه که اون امرئه محله، یعنی شخص محرم به شخص محرم عقد میخونه که یک زن غیر محرمه زنش باشد. آیا این عمل جایزه؟ نه، حرامه. هم محرم نمیتونه زن بگیره و هم محرم هم عقد نباید بکنه، ولو معقوده که اون زن باشه، ولو او محله هم هست. چون این دو نفر محرم هستن، هم به گردن اون عاقد هم به گردن اون معقود کفاره واجب می شود. آیا به گردن اون زنی که زن محرم شده، در حالتی که می دونه این محرم در حال احرام حق زن گرفتن نداره، آیا به گردن اون زن هم کفاره واجب می شود یا نه؟ در روایت اون زنم ذکر شده است و شهید ثانی روایت را ضعیف می شمارد و یک فرع دیگر هم متعرض می شود که احیانا یک شخص عاقد محله، یعنی شما از احرام در آمدید، اونجا برای یک محرم عقد می بندید، عقد می خونید، یعنی عقد بین هم زن محرمه هم مرد محرم. آیا ببینیم این عاقد خودش که محرم نیست، به گردن این عاقد غیر محرم هم کفاره واجب می شود یا نه؟ نظر شهید ثانی بر این تمایل دارد که محل اگر عقد ببندد به گردن محل کفاره چرا؟ یا اینکه محرم زن آزاد را غیر محرمه را عقد بکنه، خب به گردن محرم کفاره میاد، به گردن اون زنی که آزاده و محله است به گردن او چرا؟ زن گناه کرده، معصیت کرده که زن محرم شده، در حال احرام او حق زن گرفتن ندارد و حرام است عقد بستن بر او، گناه کرده، اما نمیتونیم بگیم که کفارم به گردنش واجب شده. این است که نظر شهید ثانی بر این است که عاقد اگر محرم نباشد میتونیم بگیم او کفاره ندارد. یکی هم زن اگر محرمه نباشد با مرد محرم ازدواج میکند، عقد خونده میشود، به اون زن هم کفاره واجب نباشه. یا برعکسش، مرد با یک زن محرمه عقد میبندد، مرد محله، کفاره به گردن اون زن بیاد به گردن این مرد نیاد. به هر صورت هر کدوم محل باشن کفاره نیاد، احیانا هر سه محرمن به گردن هر سه کفاره بیاد. عاقد محرم معقود له محرم معقوده اونم محرم. یه شطور به گردن عاقد، یه شطور به گردن معقود، یه شطور به گردن معقوده میاد، هر سه اگر محرم باشن. اگر دوتایشو محرمه به گردن دوتا میاد، این یکی نمیاد. اگر یکی محرمه به گردن عاقد و معقود اصلا کفاره نیاد، به گردن فقط معقوده محرمم بیاد. این خلاصه نظر ایشونه و روایت که میگه که اینها باید کفاره بدن، روایت رو هم حمل میکنه بر استحباب، یعنی مستحب از کفاره بده و الا نمیتونیم واجب بدانیم. این یک مطلب که امروز خواهید خون 3-4 سطر رفت که خارج این 3-4 سطر بود براتون گفتم. اگر کسی رفته عمره، این آقا قبل از سعی عمره مفرده خودش را باطل کرده، این مسئله خیلی مبتلا به عصا. الان که به عمره مفرده میرن، کسی رفت عمره مفرده، عمره مفرده میدونید که اول احرام به طرف مکه رفتن، در حال احرام وارد مکه که شد، طواف، دو رکعت طواف، سعی بین صفا و مروه، تقصیر، دوباره برگردد طواف النساء، دو رکعت طواف النساء. این اعمال این آقایان که یا خانمایی که برای عمره مفرده از ایران سایر بلاد نائی می روند. حالا یه همچو شخص عمره مفرده خودش را قبل از سعی باطل می کنه، بطلانش چیه؟ با مثلا استمناع یا بطلانش با جماع کردن و امثاله دیگه، هم کفاره دارد هم موجب بطلان. اخه این گونه افرادی که عمرشون را باطل کردن چه کنن؟ بلا فاصله میتونن دوباره برن احرام ببندن بیان عمرشون را به جا بیاورن، یا اینکه باید فاصله باشه؟ شهید اول میفرماید 1 ماه بین این دو عمره باید فاصله باشه. این عمره را که باطل کرد فردا نمیتونه بره عمره را از اول به جا بیاره. 1 ماه بگذرد ماه قادم، یعنی ماه آینده که باید 1 ماه باشه. بعضی ها گفتن که بین دو عمره 10 روز باید فاصله باشه. نظر شهید ثانی در اینجا هم فاصله لزومی ندارد، اینجا عمرش را که باطل کرده امر می شود که برو قضا بکن، امر به طور مطلق. دیگه 10 روز بعد، 1 ماه بعد نه. داره اگر چنانچه 10 روز فاصله بیندازه بهتر است، و الا لازم نیست که 10 روز فاصله داشته باشد. حالا میریم سراغ چیزهای دیگری که موجب کفاره است. اونا رو دیگه خارجش خیلی نخواهم گفت چون آسونه، یک چندتاش عرض کنم. لبس وفی لبس المخیط شاطن، اگر محرم در حال احرام لباس دوخته بپوشه، حوله ای که داره دوخته است، لباس دوخته بپوشه یا مشابه دوخته، یادتون باشه گفتیم که از نمد درست میکنن، این دوخته نیست، کوبیدن درست کردن، اما شکل یک پالتویه که اون هم حکمی مخیط رو دارد. کسی در حال احرام یه همچی کار بکنه، کفاره اش یه گوسفند است. همینطور اگر خفین بپوشه، شمشک بپوشه، خفین یعنی چکمه بپوشه، در حال احرام حق نداره چکمه بپوشه، یا شمشک بپوشه، شمشک هم یک کفش های مخصوصی در اونجا روی پا را میپوشه. ها، این نباید روی پا پوشیده بشود در حال احرام، کفاره اش باز یک گوسفنده. بدنش را با روغن مطیب یعنی معطر چرب کند. کفارش یه گوسفنده. تا میرسد تمام ناخونهای دستهاشو میگیره، یعنی از انگشتهای دستها گرفته تا آخرین انگشت پا ناخونها را میچینه در حال احرام. در مجموعش یه گوسفنده. اما اگر تنها یه مرتبه ناخونهای دستها را گرفت، بعد از مدت ناخونهای پاها را میگیره در حال احرام، برای هر یکی یه گوسفند. یه دونه ناخون را گرفت، اون دیگه یه مد تعامه، یه مد یه چارک تعام بده. ناخونها رو دو مرتبه میگیره، یعنی اول یه خورده از تو که ناخونها میگیره میچینه تا آخر، دوباره میبینه که نه کم گرفته شده، دوباره کل اینها را دفعه دوم تکرار میکنه. اینجا آیا برای تکرارش دوتا کفاره یا یک کفاره خواهیم گفت. تا میرسد یکی دوتا مطلبم داریم که اونها دیگه خارج گفتن لازم ندارد. گوش بدید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ولو عقد المحرم از المحل لمحرمین، اگر شخص محرم یا شخصی که محرم نیست عقد بخواند لمحرمین بر اون شخصی که او در حال احرامه، علا امرأتین بر یک زن، یعنی عقد زنی را این آقا که محرمه یا محله بر شخص محرم اجرا میکنه. فدخله، پس آن محرم هم بعد از عقد میره دخول میکنه، یعنی با آن زن مجامعت میکنه. فعلا کل من هما ای من العاقد والمحرم المعقود له بدنتون، پس در هر یکی از این دو نفر، یکی عقد خوانده یکی هم معقود له است، اون عاقد اهم از این که خودش محرم باشه یا محل باشه، اما معقود له اگر محرم باشه، به گردن عاقد و معقود له هر کدوم یه شطور کفاره باید بدن. الحکم بذالک مشهورون، میترماید حکم به این مشهوره. بل کثیر منهم لا ینقل فیه خلافن، بلکه بسیاری از فقهای ما منهم به فقها لا ینقل فیه خلافن، در این حکم ضمیر این حکم برمیگرده، در این حکم خلاف نقل نکردن، گفته همه چنین گفتن. اما ما میگیم که نه، این حکم سندش را سند یابی میکنیم، میبینیم که نه سندش ضعیفه. و مستند و روایت و سماعه، مستندش روایت سماعه است. و موضع الشک وجوبها علی العاقد المحل، مورد شک و تردید ما وجوب کفاره است به اون عاقد که خودش محرم نیست. اون عاقدی که خودش محرم باشه، بله دگردن اون کفاره واجبه، اما اون عاقدی که از احرام در آمده او عقد خونده، اونجا تردید داریم که دگردن اون کفاره میاد یا نه. و تزمنت ایزن وجوب الکفاره علی المرأة المحله، همون روایت سماعه متضمن است که به گردن آن زنی که محله به گردن او هم کفاره میاد، هم عاقد محل هم مرئه محله و هم معقود له محرم، هر ستار کفاره لازم میاد. تردید ما در اون محل هاست، آقا این محل دیگه کفاره بگردن او چرا بیاد. مع علمها به احرام زوج، اون زن محلهی که میدونه که زوجی که با این ازدواج میکنه محرمه و فیه اشکالون، اشکال داره. لیکن هنا قطع المصنف فی الدروس به عدم الوجوب علیها، لیکن در اینجا یعنی در کفاره زن، در کتاب دروس به طور قطع فتوا داده مصنف که در زن محله کفاره واجب نیست. و فی الفرق نظر شهید ثانی به شهید اول اشکال میکنه، میگه جناب شهید اول چه فرق داره که شما میگید که عاقد اگر محل باشه، معقود له محرم باشه، معقود علیها هم محل باشه؟ خب شما میگین که به گردن عاقد محل کفاره میاد، معقود له محرم به اون کفاره میاد، اما به گردن معقود علیها که زن باشد محل باشد به گردن اون کفاره نمیاد. چرا فرق قائلید؟ اگر به گردن او کفاره نمیاد، به گردن عاقد محل هم نباید کفاره، هر دو محل هم دیگه، هم زن محله هم اون عقد خواننده محله. در روایت هم اگر بگید، روایت هر دو را ذکر کرده، روایت سماعه گفته هم عاقد محل کفاره دارد هم مرئه محله کفاره دارد. و فی الفرق نظر واضح تون شد اشکالی شد. و ذهب جماعتون الى عدم وجوب شیء علی المحل فیهما، یک جمعیت گفته ان که چیزی به محل تعلق نمیگیره، فیهما در هر دو مسئله سوى الاثم، به غیر از گناه، یعنی عاقدم کفاره ندارد، معقود علیها محل باشد کفاره ندارد به جز گناه، گناه کردن. استنادن الى الاصل، اینا دلیلشون اصل، اصل این است که همون اصالت البراءه، شک در تکلیف دیگه، در تکلیف شک کردیم، اصالت البراءه. و ضعف مستند الوجوب، یعنی استنادن الى ضعف مستند الوجوب، سند وجوب که روایت سماعت باشه اونو ضعیف شمرده ام. او به حمله علی الاستحباب، یا آن را به استحباب حمل کردن، نظر خود شهید ثانی به این طرف تعلقات گرفت. ول عمل بالمشهور احوط، اول میگه عمل به مشهور احتیاط است، یعنی مشهور گفته که اون عاقد محل کفاره دارد، بله این خوبه. نعم لو کان ثلاثه محرمین، بله اگر هر سه محرم باشد، عاقد، معقود له، معقود علیها، وجبت علی الجمیع، کفاره به هر سه واجبه. اما ولو کان العاقد والمرأة محرمین، هم عاقد هم مرأة هر دو محرمن، ها خاصه تنها، وجبت الکفاره علی المرأة، واجب است کفاره به گردن مرأة، مع دخول و العلم به سببه، به خاطر اینی که هم دخول بشه و علم به سبب آن هم باشد، لا به سبب العقد، نه به سبب عقد، ضمیر به سببه بنده به دخول، یعنی به خاطر دخول کفاره واجب می شود نه به خاطر عقد. و فی وجوبها علی العاقد الاشکال، و در وجوب آن کفاره به گردن آن عاقد الاشکال، الاشکال یعنی همون اشکالی که گذشته، یعنی اگر عاقد چنانچه محرم نباشه و محل باشه بگیم به گردن عاقد کفاره هست، اون اشکال میاد. یا اینکه ما بگیم که این عاقد اگر محرم هم باشد ولی غیر محرمه را، یا محرم غیر محرم را، فرقی ندارد که به هم دیگر عقد خونده، مشکل ما بگیم که این هم مثل اون دوتا به گردن عاقل عاقد کفاره واجب باشه. و کز از زوج، زوجش هم همینطوره، زوج اگر محل باشه ولو زوج محرمه است، ولو عاقد هم محرمه، به گردن زود چرا کفاره واجب باشه؟ پس خورده مشتید ها، بدانید که نظر ایشون اینه که هر کدوم محله بهش تعلق کفاره نباشه، هر کدوم محرم باشه کفاره بگردن او تعلق بگیره. اما مشهور چی گفته؟ مشهور گفته عاقد عقد خواننده ولو محله، چون بین محرم حتی محله عقد بسته به گردنش کفاره میاد، یا محل و محرمه. مشهور چنین گفته. مطلب این بود که مطلب اول ما. دوم، ول عمرت المفردت و ازا افسدها، عمره مفرده را اگر ناسک آن را باطل کنه. به چه باطل کنه؟ بالجماعی قبل اکمال سعیها، به سبب جماع. عمره مفرده را که قبل از اینکه سعی برود جماع کرد، خب عمرش باطل شد اخی. او به غیر جماع یا به استمناع، استمناع هم همون مبتله بنا در اون قول که باطل کرد. خلاصه چه کنه؟ قضاها فی شهر داخل، قضا می کند اون عمره مفرده را در ماه آینده. شهر داخل مراد یعنی فی شهر القادم، یعنی این ماه باید بگذرد، یک ماه در مکه بمونه، بعد از یک ماه قضای عمره مفرده را به جا بیاورد، فاصله یک ماه باید بشه. بناءً على انه الزمان بين العمرتين، بنابر آن مبنا که زمان بین دو عمره یک ماه باید باشه. اما ولو جعلناه عشرة ایام، اگر آن زمان را ده روز قرار بدیم، اعتبره بعدها، قضا معتبر است بعد از ده روز. و علی اقوا من عدم تهدید وقت بینهما یجوز قضاؤها معجلا، بنابر اقوا که حد بین دو عمر محدود نیست، نه به ده روز نه به یک ماه، که نظر ما هم اینه، شهید ثانی می فرماید که جایز است معجلا قضای عمره فاصله را به جا بیاره، بعد اتمام ها، یعنی اول اون اتمام برسانه بعد به جا بیاوره. و این کان الافضل تاخیره، ولو افضل تاخیره است بعد از ده روز. و سیعت ترجیح المصنفی عدم تهدیده، خواهد آمد که مصنف نظریه داده که حد ندارد بین دو عمره، حد ندارد. این مسئله اونجا مبتلا بهتون انشاءالله موفق شدید. مثلا شما عمره را به جا آوردید، بعدن رفتید اعمال حج را به اتمام رساندید، اونجا یه داد میزنن بریم عمره مفرده، یعنی دوباره یه عمره مستحبی. یه نفر نیابتن از طرف پدرش یا نیابتن از طرف فلان شخصی که درخواست کرده میره، اونجا بنابر آن قولی که بین دو عمره، یعنی اون عمره‌ای که خودش انجام داده بود و بعد از اتمام اعمال حجش میخواد عمره بره، حساب کنه که بین این دو عمره یک ماه باید فاصله باشد بنابر اون فتوا، یا ده روز فاصله باشد بنابر فتوای دیگر. بنابر نظر شهید ثانی و شهید اول ده روز هم لازم نداره، یعنی پس میتونه پشت سر هم امروز یه عمره مفرده، فردا باز یه عمره مفرده، پس فردا باز یه عمره مفرده، ده روز فاصله لازم ندارد. مطلب تمام. مطلب سوم درس امروز ما، وفی لبس المخیط و ما فی حکمه شاطن. شاطن مبتدای مؤخر، شاطن کائنون فی لبس المخیط، یعنی یه گوسفن کفاره هست در پوشیدن دوخته شده. لبس به معنی پوشیدن، لبس به معنی غلط و التباس است. و ما فی حکمه، در حکم مخید باشه، و این ازتر ولو ناچارم باشه. حکم مخید را گفتم دیگه، دوخته نیست اما قالبیه، از نمد درست کردن به شکل دوخته است. و کذا تجب شاطو فی لبس الخفه، در لبس دو تا چکمه، خفتین به معنی چکمه، او احدیه ما یا یه دونه یه لنگ چکمه میپوشه در حال احرام، یه گوسفند، او شمشک، یا اینکه یه کفشهایی که روی پارا میپوشونه، بزن بشین و کسرن میم شمشک، او دیب یا عطر، او حلق شر یا سرش را میتراشد و این قله ولو کم هم از سرش بتراشه مع صدق اسمه، بشه که اسم حلق صدق کنه، یه ماشینی ببرد و سرش، و کذا ازالته بی نفس و نورت و غیرهما، و همینطور ازاله کردن موی سر به کندن یا نوره، نوره همون نوادی که در حمام به کار برده می شود، اصلا چند چیز است که زرنیخو اصلا چیو چیو مخلوطش میکنن، و غیره ما یا غیر اینها با سوزوندن مثلا، او قسل از فاره، یا اینکه ناخونها، از فار جمع زفره به معنی ناخون، ناخونها رو کن میکنه، ای از فار یدیه و رجلیه جمیعا خارجش گفتن، دو تا دستش دو تا پاهاش کل ناخونها را گرفت، یک گوسفند کفارشه، فی مجلس در یک مدرسه واحد، او یدیه خاصه فی مجلس، یا در یک مجلس تنها ناخونهای دستش را گرفت، یک گوسفند، او رجلیه کذالک، یا در یک مجلس دیگر هم ناخونهای پاهاش گرفت، و الا و اگر در یک مجلس نباشه همه را نگرفتن باشه، مثلا یه ناخونش دو تا ناخونش میگیره، فان کل زفر مدار، یه دونه ناخو یه چارک گندم کفارشه، ولو کفره لما لا یبلغ الشاب، اگر کفاره آن را داد که به حد گوسفند نرسیده بود، مثلا دو تا انگوش ناخونها را چید دو مد تعام داد، یا پنج تا را چید پنج مد تعام داد، بعدن اون پنج انگوشتها را دوباره گرفت، اونجا چه بعد از کفاره که تکمیل کرد آن را که موجب شاته، میگه شات واجب نمیشود، ثم اکمل الیدین از رجلین، بعدن دو دست کلن دو پا کلن لم تجب شاتو، دیگه یک گوسفند تمام واجبش نمی شود، کما انه لو کبر بشاطن لأحدهما ثم اکمل الباقی فی المجلس تعددت، چنانچه دو تا دست ناخونها را گرفت یه شات کفاره را داد، بعدم دو تا پا کل ناخونها را گرفت یه شاتم بعد از تکبیر آخه یه شاتم برای ناخونهای پاها باید بده، اما مجموع را در یک مجلس کلش یه شات داره، و ظاهر این بعض از زفری کلکل، بعضی از ناخونها، مراد از دست یعنی مثلا ناخون از ته نمیگیره، یه ذره میچینه دوباره یه ذره، ها این نبع از زفر کلکل الا ان یقصه فی دفعات ما اتحاب الوقت، مگر اینکه چند دفعه در یک وقت، ناخون یه مرتبه میچینه در همون لحظه میبینه که زیاد نچیده، یه خود دیگه کوتاه میکنه، یه خود دیگه کوتاه میکنه، در کلش یه شاد، اگر اتحاد وقت باشه عرفن فلا یتعدد و فدیتو، پس کفاره شاد متعدد نمیشود، او قلع شجرتن من الحرم صغیرتن، باز یه گوسفند کفاره اونجاییست که قلع بکند درختی را از حرم، اون درخت اگر کوچک باشه درخت حرم را نباید بکنه، و الا یه گوسفند کفاره شه، غیر مستثنی، غیر از اون درخت هایی که استثناء شد، یادتون هست از خیر از عرفیات، یا اوده المحاله، یعنی برای اینکه از چاه آب بکشن دو تا اود، یعنی دو تا چوبک میبرن اون طرف این طرف اون چرخ آبکشی قرار میدن که بتونن آب بکشن، اونها استثناء شده. ولا فرق هنا بین المحرم و المحل، محرم هم باید کفاره بده، محلم درخت های حرم را بکنه، این چنین. و فی معنا قلعه ها قطعها من اصلها، در معنای قلعه آن هست اگر از اصل، اصل به معنی ریشه، از ریشه در بیارد. و المرجع فی الصغیرت و الکبیرت الالعرف، از کجا بدانیم که این درخت صغیره است یا درخت کبیره است؟ چون در کبیره یه شطر کفاره دارد که خواهد آمد، از کجا بدانیم؟ این بستگی به عرف دارد. و الحکم به وجوب شیء للشجره مطلقا هو المشهور، حکم در وجوب چیزی در کل درخت‌های حرم این مشهور است. و مستنده روایت مرسله، مستند ضمیر مستنده برمیگرده به مشهور، مستند مشهور یک روایتی است که اونم مرسل. او الدهن ابی مطیبین، یعنی باز واجب است یک شاد گوستن اگر بدنش را چرب کنه به روغن معطر، با روغن های مثلا الان این کرم ها و اصلا که نمیدونم بعضی روغن هایی که باعث نرم بودن بدن یا دست هست، از اونها به کار ببره یک گوستن. بی متعیبین ولو لضرورت ولو ناچارم باشه کفارشو بده دیگه. اما غیر المتعیب فلا شیعتیه و این اسمه و این اسمه اسمه اسمه، ولی غیر متعیب باشه یعنی عطر نداشته باشه، با روغن بدنش رو روغن مالی میکنه در حال احرام، گناه کرده کفاره ندارد. اوقل ازر سهو، باز یک گوستن کفارشه اگر دندونهای آخر را، اون دندونهای ریشه دار که آخر، اونا را زرف زرف میگوین، که یکی از اون دندونها را بکنه کفارش گوسفنده. مع عدم الحاجت الیه فی المشهور، اگر احتیاج ندارد یعنی درد نمی کنه، مشهور اینه. و روایتو به مقتوعتون، روایتش مقتوع است. و فی الحاق سن به وجهون بعیدون، در لاحق کردن دندونهای جلوی سن، دندونهای جلوی زرف، دندون عقبی را میگن، دندونهای جلوی هم همینطور هر دونه یک گوشتند، در لاحق کردنش وجه هست اما وجه بعیده، یعنی شون قبول نمی کنه. و انا القول بالوجوب، بنابر وجوب، لو قلع متعددن فان کل واحد شاطن، هر دندان یک گوسفن کفارشه. و این اتحد المجلسو، ولو در یک مجلس دو تا سه تا دندان میکشه. او نتف ابتای، باز یک گوسفن کفارشه اگر زیر بغلش را، موی زیر بغل را بکنه. ابتای ابت همون تعبت شرنا، زیر افت قرار داده شر را، افت زیر بغل را میگن. البته اصولا زیر بغل موهاشو بلی به عنوان نظافت میکنن. میگه اگر موی زیر بغل را بکنه یک گوسفند، ابتای دوتاشا، او حلقه هما، یا نطف کنه، نطف یعنی کندن، یا اینکه تراشیدن با تیغ موی زیر بغل را در حال احرام میتراشه. و فی احدهما اطعام ثلاثه مساکینه، در یکیش فقط سه مسکین رو اطعام دادنه. اما لو نتفد از کل منهما، تمام موی زیر بغل رو نمی کند، یک قدر از این زیر بغل، یک قدر از اون. فاصالت البراءه یقتضی عدم وجوب شیء، اصل برائت جاری میکنیم که هیچ واجب نباشه. و هو مستثنا، آخه ما اول گفتیم که اگر موی بدن را بکنه کفاره داره، اینجا داره میگه که موی زیر بغل را بکنه، کلش نکنه، یه قدش بکنه، عیب نداره، هیچی نداره. میگه این استثناء شده از اون حکمی که کفاره واجبه در مطلق کندن موی بدن. و هو مستثنا من عموم ازالت الشعر، از عموم برطرف کردن شعری که الموجب للشاط موجب یکوشفن لعدم وجوبها لمجموعه، چون بر مجموعش واجب نیست. یعنی مجموع زیر بغل را یکیش را میکند. دیدید که اطعام و سلاسه داشت، شاط نداشت، پس یک قدرش را میکند، مستثناس از نطف شعر بدن، کفاره هیچ نداره. فالبعض اولا، پس نسبت به بعض به طریق اولا کفاره شاط نیست. خب او افتا به تقلیم زفر، آقای محرم فتوا داد، گفت بروید ناخونهاتون در حال احرام بچینید. اینها رفتن ناخونهاشون که میچیدن باعث شد خون هم از ناخونهاشون بیرون آمد. این آقا که یک چنین فتوا رو داده، به گردن این آقا یک گوسفند کفاره واجب آمد. او افتا به تقلیم زف، به چیدن ناخون، تعدمل مستفتی، اون کسی که استفتا کرده بود، طلب فتوا کرده بود، خون وارد کرد. و ظاهر انه لا یشترط کون المفتی محرمن، ظاهر این است که اون فتوا دهنده حتی اگر خودش محرمم نباشه، این چنین فتوا رو داده، مستفتی رفته، ناخونا چیده، خون آورده، بازم به گردن و یک گوسفند واجبه. لإطلاق نص، نص مطلقه. ولا کونو مجتهدن، آیا این مفتی مجتهد باشه؟ نه، مجتهدم نبود، اما میتونست فتوا بده. چطور؟ یعنی به عنوان تقلید. نعم یشترط صلاحیت الافتاء بزعم المستفتی، بلی اگر مستفتی خیال میکنه این آقا میتونه فتوا بده، بلی این شرط است. لیتحقق الوصف ظاهرا، تا وصف مفتی بودن علی ظاهر محقق باشه. چون میگه که لو افتا، افتا مفتی، افتا مفتی میتونه افتا باشد دیگه، ظاهر روایت افتاست، پس علی ظاهر باید مفتی باشه، ولو به ذم و عقیده استفتاء کننده. ولو تعمد المستفتی الادماء فلا شیء علی المفتی، اما اگر استفتا کننده خودش عمدن خون آورد از ناخونهاش، در مفتی هیچی نیست. و فی قبول قوله فی حقه نظر، در قبول قول مستفتی فی حقه، در حق مفتی، قوله ضمیر برمی گردد به مستفتی، ها فی حقه برمی گردد به مفتی. مستفتی آمده میگه که ای مفتی، ناخونان چیدم، خونم در آمد، پس به گردن تو یک گوسفند واجبه. آیا قول او قابل قبول است از نظر مفتی یا نه؟ دو احتمال است. ببینید رفی قبول قوله، ضمیر قوله کجا برگشت؟ مستفتی. فی حقه، ضمیر فی حقه کجا برمیگرده؟ مفتی. آفرین. نظر یعنی دو بچه است. و قرر المصنف فی الدروس القبول، مصنف در کتاب دروس قریب شمرده که قابل قبوله. ولا شیء علی المفتی فی غیر ذلک، در غیر این مسئله دیگه به گردن مفتی هیچی واجب نیست، منتها اگر فتوا به غیر علم بده، پناه بر خدا روز قیامت بزرگ عذاب شامل حال کسانی می شود که بدون علم فتوا بده. یعنی نمیدونه، باید بگه نمیدونم. نه اینکه انسان فتوا به غیر علم بده، حتی اگر چنانچه یه نفر نگاه کنه بگه که فلانی 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 چنین گفته، محقق چنین گفته، علامه چنین گفته، ایزاه چنین گفته، نمیدونم اصلا که ابن ادریس، پس برم. نه، این فتوا به غیر علم است. هر کس فتوا به غیر علم بدهد، یک روایت از جایگاهش پر از آتش خواهد شد. هیچ وقت حتی در نقل مسئله هم یقین ندارید از شما مسئله پرسیدن، اشعار عیب نیست. آقا اجازه بدید من مراجعه کنم براتون جواب مسئلتون را بگم. چند وقت پیش وسیله تلفن یکی از نورچشمانم در دور دسته ها بوده فتوا داده بود، در تلفن کرد. اون روزم نتونسته بود که صحبت کند، تلفن کرد و یه فتوا برخلاف داده بود. گفت این مسئله، گفتم جوابش اینه، گفت اجداد من برخلاف این فتوا دادم و برادران اینا که مبارزین اینا هستم عمل دارن میکنن. گفتم فوراً برو سراغشون، دونه دونه وظیفه شرعی کنند که به گوشم برسانی که من اشتباه کردم و الا جایگاه تو پر از آتش خواهد شد. ولا شیء علی المفتی فی غیر ذلک کفاره ندارد، اما اگر غیر علم باشد اون کیفر للاصل، اصل این است که کفاره نداشته باشه، مع احتماله. شهید زن باز میگه که بازم احتمالی هست کفاره داشته باشد. او جادله، یا اینکه این محرم مجادله کنه به انحلف به احد از صفتین او مطلقا صیغت باشه. یعنی مراد از مجادله، مجادله در لغت معناش با یکی مثلا جنگیدن، لفظ به لفظ شدن، اما ایشون معنا میکنن که به یکی از دو صیغه حلف، والله تالله بالله مثلا، با اینها قسم یاد کنه در حال احرام. در حال احرام لیمه کیفه اصلا نباید بگه حالا کجا مانده که قسم بخوره. میگه که او جادله به ان حلفه، جادله به این معنا که قسم بخوره به احد از صیغتین، با یکی از اون دو صیغه معروف، او مطلقا، یا مثلا بسم الرحمن الرحیم مثلا، اینها هم اف احلفو بسم الرحمن الرحیم فرقی نداره. ثلاثا صادقا، سه بار قسم میخورد و راستم قسم میخوره، من غیر ضرورت الی، اما ضرورت نبود ها، اصلا صادقانه قسم میخورد و مسترم نبود که قسم بخوره. که اثبات حق، مستر بودن اونجاست که برای اثبات حق قسم بخوره. او دفع باطلین، برای دفاع از باطل قسم. یتوقف علی، دفع باطلی که موقوف است در حلف. ولو زاد صادق ان ثلاثه، پس ملتفت شدید که او جادل ثلاثا صادقا، کسی که سه مرتبه در حال احرام قسم صدق میخوره به اون صیغتین یا اهم از اونها، به گردن این قسم خورنده هم یک گوشتن کفاره است. اما اگر لضرورتین باشد برای اثبات حق، برای اثبات باطل، دیگه اونجا چون مستره کفاره ندارد. آیا ببینیم ما که گفتیم سه بار قسم صادق بخوره کفاره یک گوشتنده، عوض سه بار ده بار قسم صادق عهده میگه، این چطور؟ نه، اینم فقط یک کفاره. هم میگه که ولو زاد صادق ان ثلاثین، اگر اون قسم صدق را از سه بار بیشتر عهده گرفت، ولم یتخلل تکفیر، رو در بین کفاره را فاصله قرار نداد، فواهدتون عن الجمیعه، یک گوسفند است از ده قسم. و مع تخللهی، اگر نه در وسط کفاره را داد، فکل فل کل ثلاث شاتون، برای هر سه یک گوسفند. مثل اینکه خسته شد نه؟ بله، روز چهارشنبه هم هست. و چقدر وقت دارید؟ یه چند دقیقه وقت هست؟ پس اجازه بدین دنباله بحث گذشتمون را یه پنج دقیقه بیشترم صحبت نمی کنم. کسانی که خیلی ضرورت نیست کارتون، این مسائلی که مطالبی که محضرتون عرض می کنم به دردتون می خوره، به دردتون خیلی می خوره. من امروز البته تو درس مکاسب یه خورده تو مسجد اعظم یه قدری بعضی از طلبه های عزیز ما اطراف مسجد آمدن وسط درس ما مباحثه میکردن، سرصدا این رفقا هم ناراحت میشدن، من بالای منبر خیلی عصبانی شدم، من الان پشیمانم به اونها عصبانی شدم. البته چون خلاف شرع بود حق اینا تلف میشد، به این خاطر بود و اصلا که اینا. من الانم حالم به اون صورت یه قد عصبیت اونجا اثر گذاشت، حالم خیلی مقتضی نیست که اونجا گفتم که عزیزانم چند روز میایید به ما اذیت میکنید، خب جرأتش دارید برید به اون رفقای مایی که اونها مثلا هر جا که جلسه دارن از این برادرها پاسدار اینا، اونجا جرأتش دارید. اینا ما هر التماس میکنیم به شما خلاف شر میگیم که مرتکب. این است که عزیزانم من یه مطالبی هم امروز محضرتون عرض کنم که این مطالبی که خدمتون عرض میکنیم اولا مآخذ علمی دارد، ثانیا تجربه هایی که از گذشته ها یا اون زحماتی که رمق و اصاره اونهاست که به دردتون خیلی میخورد، به درد خودم هم میخورد که نه به شما فقط عرض کرده باشم. بیایید قبل از این که نسبت به درسمون فعالیت باید بکنیم و لازمه، یه قدری هم برای ساختن خود، برای ساختن خود راههایی که این مقدسین ما، بزرگان ما، فقهای ما اونها هم اخذ مأخذ کرده اند از معصومین، این راه ها را هم یه خورده به دست بیاریم. اگر اون راهو به دست نیاریم ها، علم ما را به جایی به اون صورت که باید برساند نمیرساند. درست روچان ذاتیه، اما ای بسا که علم خیلی ها را منحرف کرده از جاده مستقیم. راه ساختن خود، اول گفتیم که بفرمایید ببینیم ترک معصیت یا اینکه فعل طاعات کدوم اول. درس‌های مباحثات قبلی گفتم خدمت تو ترک معصیت، دلیلش هم گفتیم دیگه، دلیل قرآنیش گفتیم. امروز یه دلیل عقلی میگیم که ترک معصیت عقلا مقدم است از فعل طاعات، یعنی گناه نکردن اول بعد طاعات را عهده گرفتن. عقل دو چیز را بر انسان حکم می کند، اینا احکام عقلی است، یکی دفع مفسده، یکی جلب منفعت. یعنی امر دایر است جلب منفعت کنه و از این طرف امر دایر است دفع مفسده بکنه. شما بفرمایید ببینم، مطلب علمیه، روشم میتونید تکیه کنید بیشتر خودتون که از من بهتر میتونید حرف بزنید، روش خیلی میتونید چندین جلسه بحث کنید. آیا دفع مفسده لازمه مهمتره یا جلب منفعت؟ دفع مفسده اولاست از جلب منفعت. شما از اینجا بخواید به تهران، تو راه میبینید که اونور یه مثلا یه منفعتی هست، یه دارویی هست، یه مالی هست، برید و مباهم هست اونو به دست بیاورید. از این طرف هم اگر بروید قهرن یک مفسده، یک ضرری برای شما پیدا خواهد شد. آیا دفع مفسده لازمه یا جلب منفعت؟ قطعا دفع مفسده از جلب منفعت مهمتره. یه مثال کوچولوی دیگر بزنم، یه نفر مریضه، میخواد ساخته بشود، میخواد خوب بشه، میخواد نجات پیدا کنه، باید این دو راه را، یکی که پرهیز کردن، یکی دارو خوردن، یکی پرهیز کردن، یکی دارو خوردن. سرما خورده است، ترشی نباید بخوره، مسکنم باید بخوره. آیا بفرمایید که وظیفه پرهیز مقدمه یا وظیفه دارو خوردن؟ پریز مقدمه. هر چه دارو بخوره، از اون طرف سرکه بخوره، از اون طرف ترشی بخوره، سرما خوردگی او را از پای در می آورد، در می آورد. چند روز پیش یکی از میان گفته‌های حضرت امام سلام یه مطلب من خیلی جلب توجهم کرد، فرمود که الان دفاع از حریم این انقلاب، حتی فرمود که حتی از نماز هم مهمتره. اینو بعضی ها میگفت امام ببین، حتی به من چند بار تلفن کردن که امروز ایشون این چنین گفتن که تو از نماز هم، نماز ستون دین است، عماد است، نماز اول پایه اسلام است، اصلا نماز لا یترک به ای نحوین. گفتم نظر ایشون همون مبنای عقلی و الهیه، نماز یهی بخونه، اما بلاد اسلامی را، مراکز اسلامی را زیر سلطه دشمنان ملحد خدا و منکر نماز قرار دادن. شما دوتایی را با هم دیگه قیاس بکنید، دفع مفسده مهمه یا جلب منفعت. ایشون نه اینکه میگن که نماز نباید خوند، رفت به سراغ این عملها، نه ایشون نظر این نیست، نظرشون این است که اینقدر اهمه، حتی اشارم میاد روی همین مطلب نور چشمانم. بیایید خودمون را بسازیم، اول با ترک معصیت. نامحرم نگاه نباید بکنیم، غیبت نباید بکنیم، مردم آزار نباید بشیم، آبروی یک شخص را نباید از بین ببریم. میدونید که ترور دو جوره، ترور آبرویی، ترور جان. امام حسین را اول ترور آبرویی کردن، بعد ترور از بین بردن. ترور آبرویش چی بود؟ میگفت امام حسین کافره، امام حسین را از نظر آبرو ترور کرد، اون مقدمه شد در کشتن او. اگر آبرو را ترور نمی کرد، نمی تونست جان را هم ترور کنه. ببینید آبرو بردن تا کجاها کشیده می شود. با یه نفر اختلافی دارید، مبادا آبرو او را ببرید. یه نفر سر پیش شما دارد، مبادا مخصوصا روحانیت، مثل دکتر شما روحانی هستید، زن مرد اختلاف دارد، هر یکی یه سر پیش شما دارد، دو نفر اختلاف دارند، سرشون پیش شماست، نبادا سر هیچ کس را پیش اون دیگری برسانید. یه آخوندی بود، معممی بود، این باعث شده بود در نتیجه سر نگه نداشتن و بلکه به جهتی سخنچین بودن، باعث شده بود دو تا طایفه به جان هم افتاده بودن، برای اینکه از این به اونها حرف برده بود، از اونها به اینها حرف برده بود، و این دو طایفه جرح، قتل، بیچارگی، همش مأخذش میگفتن فلان فلان معمم، دیگه روحانی نباید به اینها بگیم، فلان معمم این کارا را کرده. عزیزانم، شما فرزندانی هم مجلس من هستید، نه اینکه من به این عنوان، یعنی من خدمتگزار شما هستم، شما هم از نظر روحانیت مثل اولاد من هستید. اینها یه تجربیاتی که من محضر شما عرض می کنم. روحانی باید دریای تحفظ اسرار مردم باید باشد، روحانی مثل یک طبیب سر مردم را باید نگهدار باشد. خدایی نکرده مرتکب سعایت، سخنچینی و همینطور ترک معصیت ایناست دیگه، ترک معصیت ایناست. همینطور خدایی نکرده یه مالی را در اختیار ما قرار میدهن، بفهمیم، نگیم که حالا امروز میرم به عنوان استیجار نماز روزه پول بگیرم، حالا خرج میکنم، انشالله هر وقت مقدورم شد دیگه اون پول را پس میدهم. وای به حال این آقا، اون مرده که برای او پول میدن فلان نماز بخون، اون مرده من یه جا تشبیه کردم به این شکل، مثل این که از موچه های چشمش از چوبه دار اونو آویزان کردن، هی داد میزند ورسه من وصیت کردم نمازهای منو استیجار کنید، منو نجاتم بدی. او داد میزنه، ورسه به داد او در واقع جواب میده، میگه که بله آقای مشتهد بفرماید 10,000 تومان یک سال نماز روزه. آقای مشتهد هم دفتری باز کرده، بعد میگه که فلانی ها بیایید، منم برم از دو نفرم که گواهی بگیرم که من عادلم، برم بگیرم این پول را من به عهدم به ذمه‌ام نگه بدارم انجام ندم. میدونین اون مرده، اون صاحب نماز از موچه های چشمش آویزان، میگه ای طلبه منو نجاتم بده، رحمم بکن، من در یک چنین گرفتاری هستم. و الى آخر من اگر دونه دونه اینها را براتون تشریح کنم، مبادا چشمتون به دیگری، مثلا من که به شما صحبت میکنم، ببینید من فلان مثلا فلان تظاهرات دنیا را بیشتر خودم اقبال میکنم، این مجوزی انحراف شما نمیشود. شیطان از کارهای انحرافی دیگران را جلو روخ چشم انسان نگه میداره، جلو روخ انسان ببین او این کار کرد پس تو هم بکن. این پس و پیش ها انسانو بیچاره می کند. نور چشمانم، شما چشمتون به زندگی علی علیه السلام، چشمتون به زندگی اهل بیت اسمه، اینها پیشوایان عزیزان ما هستن، علیکم به تقوا، علیکم به ترک معصیت، انشاءالله راجع به انجام عبادت روزهای بعد.